بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا در باب سوء زن و حسن زن به آیات پرداختیم که میرسیم به آیه ششم. همینجا هم عرض بکنیم اگر خود شما هم در این بررسی ها و نمیدونم جستجوهاتون به آیات دیگری رسیدون، اینا رو به ما بگید که اونام رو توجه بکنیم. فعلا ترتیبی که من خودم الان دارم این آخرین آیه است. بله، یک آیه هم، یکی دو آیه دیگه هم هست که حالا اونا رو سریع میگیم و خیلی ربطش دوره، ولی در این حال اگر آیاتی پیدا کردید اینا بدید که دیگه این بخش آیوی بحث تمام بشه و تکمیل باشه. خب، آیه ششم در این مبحث آیه 61 سوره توبه یا براءت. که و آیه ایست که در بحث خبر واحد به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد به شمار آمده. حالا جالب اینه که اون 3-4 آیه اول عمدتاً از آیاتی است که در اصل عدم حجیت زن و گاهی برای نفی حجیت خبر واحد در اصول بهش تمسک شده، و این دو آیه اخیر، آیه نبع و آیه اوزون، در اثبات حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته. یعنی اینجا آیاتی که در دو نقطه مقابل هم در بحث خبر واحد مورد استدلال قرار گرفت، ما اینجا مورد توجه قرار دادیم. از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد در اصول بحث شده تا این دو آیه‌ای که برای تا این آیه ببخشید دو آیه نه اون آیه قبلی هم جزء اثبات بود، تا این آیه‌ای که برای نفی حجیت خبر ببخشید تا این دو آیه‌ای که برای اثبات بوده، از اون آیاتی که برای نفی حجیت خبر واحد بود که قبلی ها بود، تا این دو آیه اخیری که برای اثبات حجیت خبر واحد در اصول مورد استدلال قرار گرفته، آیه 5 و 6. خب حالا این آیه 6 اینطور هست که و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. این آیه 61 سوره براءته. اجمال استدلالش هم اینه که عرض شود که برای بحث حسن زن و سوء زن این است که یقولون اذنون قل اذن خیر لکم، اونها میگن آدمی است که زود اعتماد میکنه، حرفا را میپذیره، بگو که این پذیرش او و اعتماد او و حسن زن او این چیز خوبی است که سوء زن نداره، حسن زن داره، این امر پسندیده ای. این اجمالاً استدلال به آیه برای حسن زن به این شکلی است که عرض کردیم، که حالا ممکنه سوء زن در نقطه مقابلش قابل استفاده باشه و بحث بکنیم. این آیه و استدلال خیلی اجمالی و اولیه اون، اما مطابق همون منهج و روشی که ما در آیات داریم، طبعا اینجا هم بایستی نکات مربوطه به آیه را طی این بحث‌های آینده مورد بررسی قرار بدیم. یک، حالا بعضی این نکات غیر مستقیم با بحث ربط داره، بعضش هم دیگه حالا نکات بزنگاه‌های اصلی است که عرض می‌کنیم. نکته اول این که بافت سوره توبه و براءت بیشتر مرتبط با دو محور در واقع منافقان و همینطور مباحث برخورده با کفار و این هاست. بافت سوره توبه و براءت اینه و سوره ایست که در آن حدت و شدت وجود داره و مقوله منافقان هم به عنوان محور اول در مجموعه این آیات سوره مطرحه، به اضافه حالا محور دوم مسائل جهاد و کفار و این هاست. این آیه طبعا مربوط به منافقینه. در باب منافقین عرض شود که در این سوره نکات بسیار متعدد مطرح شده و از زوایای مختلف مسئله منافقین مورد توجه قرار گرفته و البته منافقانی که در این سوره بحث شده منافقان اعتقادی یا سیاسی هستند، نه حالا منافق نفاق اخلاقی و عبادی و چیزهایی از اون قبیل خیلی نیست، بیشتر نفاق اعتقادی و سیاسی است. و این منافقان هم براشون علائمی ذکر میشه، نشانه هایی ذکر میشه، تیپ بندی هایی براشون گفته شده و این آیه در این منظومه و برای بیان یکی از جلوه های نفاق اینها و یک گروهی از منافقان در اینجا هست. این بافت کلی سوره اینه و اینم در این بافت قرار میگیره. البته بحث نفاق اون جزوهی که حدود 35-6 سال قبل من نوشتم اونجا اشاره کردم که مرحوم علامه هم ارجاع میده، میگه که ما این بحث رو اینجا مطرح نمی کنیم و یه جای دیگه بحث میکنیم، ولی مرحوم علامه یک بحث جامعی راجع به نفاق در المیزان ندارد. اون جزوه نفاقی هم که نوشته شد مال 60 یا 61 که بله وجهش این بود که ما تب مالتی گرفتیم، دو ماه کاملا افتادیم، مثلا فلج شدیم تو خونه. تو اون دو ماه من چند تا کار انجام دادم، یکی اون جزوه نفاق رو نوشتم و یکی یادمه که کل القدیر رو تو اون دوره مطالعه کردم، خیلی چی بود و بعضی چیزای دیگه. اینا از برکات دو ماه مفلوج شدن بود. عرض شد که و حالا اون مباحثی که در باب نفاق در اون جزوه نوشته شده دیگه میتونید ملاحظه بکنید. و یه تأسفی که از اون زمان به یاد دارم اینه که مرحوم علامه یه وعده‌ای میده که دیگه تا آخر عمل نمیکنه در المیزان. خب این آیه بنابراین مربوط به منافقینه و یکی از رفتارهای اونها رو بیان میکنه که ایذای پیغمبر در قالب طعنه زدن و مسخره کردنه. این یکی از نشانه هایی است که در اینجا در سوره براءت برای منافقان ذکر شده و اون ایذای در قالب طعنه زدن و ملامت کردن و متهم کردن پیامبره. این نکته اول. نکته دوم هم شأن نزول هایی است که اینجا ذکر شده. حالا شأن نزول ها دو سه نوع در دارالمنصور و دارالثقلین و روایات برای آیه ذکر شده که حالا با علارغم این که یه مقدار این چند نقل در شأن نزول با تفاوت هایی داره اما روحش یکیه. خیلی شأن نزول های متفاوت اینجا ذکر نشده بلکه خیلی قریب به هم هست. توضیح مثلا اینه که این روایات و اخبار و قصه هایی که در شأن نزول آیات آمده، ضمن این که بخش زیادی از اونها معتبر نیست و گاهی هم البته معتبره، اما این شأن نزول ها در پاره ای از موارد یک شأن نزول بیشتر ذکر نشده. در برخی از موارد شأن نزول های متعدد 2-3-4 شأن نزول برای یک آیه ذکر شده و متفاوته، اما در این حال یک اشتراکی هم با هم دارن. خیلی این تفاوت ها برجسته و زیاد نیست که احیانا تغییری هم در دلالت و قرائن بده. اینم دو. گاهی هم شأن نزول ها اصلا خیلی متفاوته، حالا بین شیعه و سنی خیلی متفاوته، یا اینکه حتی در درون شیعه یا در درون روایات اهل سنت تفاوت نسبتاً کلی داره. این سه نوع هست در طبقه بندی شأن نزول ها که ما در روایات زید آیات شاهدیم. حالا اون جایی که تفاوت های اساسی داره مثلا آیه غدیره که شأن نزول های متفاوتی یک شده که اکثریت قاطع مثلا اون رو میگن ولی یا مثلا اون رو نمیگن چیز دیگه میگن، که اصلا تفاوت کلی داره روایاتی که شأن نزول رو بیان کرده. اما گاهی هم نظیر دومه که تفاوت خیلی اساسی نیست، گاهی هم اوله که اصلا یک نوع شأن نزول مورد اتفاق همه است. البته در همه اینا بحث سندی و اینها خب طبعا جای خود را داره. در اینجا از قبیل دومه، شأن نزول های با کمی تفاوت در روایات شیعه و سنی در باب این آیه شریفه 61 سوره براءت شاهدیم، اما اثر زیادی نداره، خیلی به هم نزدیکن، تفاوت ملموس و محسوسی نیست. و روح اون شأن نزول هم اینه که با تفاوت جزئیاتی که داره اما روح و مفاد تقریبا مشترکه اونها این است که می آمدن خدمت پیامبر و یک امر غیر واقعی رو محضر ایشون مطرح می کردن و ایشون هم عکس العملی نشون نمی داد، بلکه یه جوری مطرح مواجهه می کرد که اونا تلقی می کردن که قبول کرده پیامبر، با طرف راه می آمد در معاشرت ها و حرفاشون رو میپذیرفت. مثلا حالا در یکی از این شأن نزول ها اینجا اومده که جبرئیل نازل شد و درباره شخصی که حالا اسمش الان یادم نیست گفت که این تو مجالس میشینن راجع به شما تهمت میزنن یا توطئه‌ای دارن تصمیم میگرفتن و چهره او را برای پیامبر آشکار کرد جبرئیل. بعد پیامبر خود او را خواست، گفت که شما مثلا با هم جمع شدید که این توطئه را بکنید و من مطلعم. اونم اونجا قسم خورد که نه، من قسم دروغ خورد که نه من علی اینا نیستم. پیامبرم گفت خیلی خوب برو. پیامبر یعنی اون قبول کرد دیگه، یعنی حمله بر ظاهر کرد و گفت برو دیگه اشکال نداره برو. این رفت تو بین تیم خودشون نشست، گفت که پیغمبر آدم ساده ایست، اوزنون هرچی بگید باور میکنه. اول گفت که وحی نازل شده و من مطلع اما شما اینها، من قسم خوردم، گفت باشه قبول داره برو، ساده است. این مفادیه که اینم شأن نزول اینه. حالا این قصه یا قصه های شبیه این، بنابراین اصل شأن نزول ها ناظر به اینه که یه طعنه‌ای به پیامبر می‌زدن مبنی بر سادگی پیامبر، اینکه هر که هر چی بره بگه قبول می‌کنه. اینم شأن نزوله که در اینجا آمده. اینم دو. نکته سوم این بحث ایزا و نبیه. این آیه صدرش ایزا و نبیه به عنوان یکی از رفتارهای منافقان با پیامبر، و آیه زیل و خاتمه آیه هم باز ایزاه و الذین یؤذون رسول الله. ابتدای آیه اینه که و منهم الذین یؤذون النبی، میگه یه گروهی از منافقان اصلا کارشون اینه که پیامبر رو اذیت بکنند. آخر آیه هم فرمود والذین یعودون رسول الله. خب ایزا از اموری است که در فقه روابط اجتماعی هم در آینده بحث خواهد شد. یکی از محرمات و در مواردی مکروه ایزا دیگرانه که اون در جای خود مفصل این رو بحث خواهیم کرد که ایزا یعنی چی، چه درجاتی داره، چه مراتبی داره، کجا حرامه و احیانا یه درجات خفیفش ممکنه مکروه باشه و درجه حرمتش چیست و امثال اینها. و اون چه که اینجا میتوانیم در باب ایزا به عنوان یکی از منهیات در باب روابط میان فردی و اجتماعی بگوییم اینه که حرمت ایزا به نحو مطلق نسبت به مسلمانان و مؤمنان این ثابته، حالا و حتی نسبت به غیر مسلمان. ولی در باب ایزا اون مراتبی که در باب ایزا میگفتیم اینجا هم در باب روابط میان فردی میگفتیم اینجا هست. ایزا انسانها، ایزا از شبت که اهل کتاب، ایزا مسلمانان، ایزا مؤمنان، اینا در همه سطوحش وجود داره. البته این که زمینی که حالا مثل ایزای حیوانات اونام باز بحث شده که حالا خارج از بحث ماست. البته با یه تفاوتی که در این سه چهار طبقه وجود داره، ایزای انسانهای دیگر حتی اگر حربی باشن اونم حرامه، ولی نه به اطلاقه، اونجا محدوده. ولی کافر حربی میشه کشتش، ولی هر ایزایی رو نمیشه انجام داد. ولذا ایزا در یه دایره نسبتاً محدودتر در اون طبقه اول انسانها ولو حربی باشه وجود داره. بعد میاد در اهل کتاب و اهل ذمه، بعد میاد تو مسلمانان غیر مؤمن، بعدم میاد تو شیعیان و در گروه های خاص هم گاهی تأکیداتی وجود داره، پدر مادر دیگران امثال اینها. بنابراین حرمت ایزا یک امریست که دارای چند قاعده در چند رده است. طبعا هرچه میاد پایین تر در این سلسله مراتب اشتداد پیدا میکنه حرمت ایزا از لحاظ نوع، و وسعت هم پیدا میکنه از نظر دائره و دائره شمول و مثلا. این حالا اجمال اونیست که در جای خودش البته باید بحث بکنیم، وقتی برسیم به بحث ایزا در روابط میان فردی بحث خواهیم کرد. این آزار دادن و آزار رساندن، این منظومه حکمی که اینجا بهش اشاره کردم از لحاظ متعلق داره که در این دائره و طیف متعلقات ایزا که انسان و اهل کتاب و مسلمان و مؤمن باشد، و زیل مؤمن البته مثل پدر و مادر و خانواده و امثال اینها باز یک عناوین ریستری داره. این منظومه بحث ایزائه که در جای خود باید بحث بشه و عرض کردم تفاوت هم پیدا میکنه از لحاظ دائره ایزا که میشود یا نمیشود و نوع حرمت یا کراهتی که داره. اما حالا از این بحث بگذاریم. این خواستم فقط بگم که در ذیل اون بحث ایزا در مجموعه روابط اجتماعی و میان فردی این سلسله مراتب و انواع و احکامش بحث خواهد شد انشاءالله. اما یکی از ایزاهای خاص که دلیل محکم و روشن و قاطعی داره و مؤکد به نحو بیشتر مؤکده و گناه کبیره بودنش هم تردید درش نیست، ایزا و نبیه. تفاوت ایزا و نبی اینه که اینجا کبیره بودنش محل بحث نیست. حالا حتی ایزای مؤمنون ها ممکنه کبیره باشه، ولی این کبیره ایست که تأکدم داره. و یکی از ادلهش همین آیه است. صدر آیه به عنوان توبیخ و مذمت آمده که من هم الذین یؤذون النبی، و همین توبیخ و ملامت بعید نیست که داله بر حرمت باشه، ولی خب گویاتر و رساتر صد زیل آیه است که اون دیگه درش هیچ تردیدی نیست، در حد صراحت والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، که این هم حرمت رو افاده میکنه و هم کبیره بودن، برای اینکه وعده عذاب به یه گناه در خود قرآن این قدر متیقن از علائم و نشانه ها یه کبیره بودنه. در باب کبیره بودن بحث هاییست که انشاءالله تو اجتهاد و تقلید بحث خواهیم کرد، همین امروز هم اشاره وار ورود کردیم. اما در میان اون علائم یک چیزی که همه اون را به عنوان نشانه کبیره بودن پذیرفتن، وعده عذاب در متن قرآنه و اینجا این وعده وجود داره. این بنابراین حرمت ایذای نبی و تأکد آن و کبیره بودن آن مطلب سومی است که می شود از این آیه استفاده کرد. این ایذا البته هم حرمت داره، هم تأکد داره، هم کبیره است و هم این که اطلاق هم داره، هر نوع آزاری به پیامبر. از کفار میگیره که همین که میان به جنگ پیامبر آزار میرسانند، یعنی اون جنگ با پیامبر غیر از این که صد تا گناه داره، یکی از گناهانش همین مواجهه آزار به شکل آزار رساندن هست نسبت به پیامبر. این یه عنوانه در کنار عناوین دیگری که در و یک مصداقش هم منافقانن که آدم های بی اعتقادی که اظهار اعتقاد میکنن و منافق اعتقادی یا سیاسی هستن و پیامبر را ایذا میکردن. غیر از این هم مصداق داره، ممکنه نه مؤمن واقعی درست حسابی هم هست ولی بالاخره یه جای پیامبر را اذیت میکنه، بالاخره دیگه نفسش سرکشی میکنه علی رغم اعتقاد و علی رغمی که حتی در جنگ ها همراه پیامبره، یه جایی ممکنه اذیت بکنه، اونم گناهه. بله نه اون که کافره، نه میگم مسلمان مؤمنی که مؤمنه، نه کافره نه منافق، ولی بالاخره اذیت میکنه، هستن دیگه، میشه دیگه، یعنی گاهی میشه که یه فردی به شما خیلی هم اعتقاد داره و خیلی هم رفیق و خوبه ولی بالاخره یه جایی هم اذیت میکنه. خب میگم این نکته هم اینجا هست که این ایذایی که میگیم کبیره است، بعید نیست اطلاق داشته باشه. البته تو این نکته ممکنه کسی بگه که نه، این ایذایی که اینجا آمده ایذای منافقانه است، اما لایبعد این که این اطلاق داشته باشه، به خصوص در ذیلش که میگه والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. شأن نزول مخصص و مقید که نیست، ولذا این آیه به اطلاقش میگه که ایذای الرسول موجب للعذاب و معصیتون کبیره، ای ایذا ان کان من ای فرد ان کان. اینم چند مطلبی که راجع به ایذای نبی در اینجاست و اینجا یکی از مصادیق ایذا بیان شده و الا آیه همزمان داره یه قاعده عامه‌ای و حکم کلی در کبیره بودن ایذا و نبی بیان میکنه که موجب تأکد اون اطلاقات ایذای دیگرانه. اطلاقات میگه ایذای دیگران حرامه، ولی این ایذا یک ایذای متفاوت و کبیره خاصی. اینم مطلب سوم، نکاتی که در باب ایذا وجود داره. بله بله حالا میگیم، بله حالا میرسیم، بله بله حالا میرسیم، بله روشنه. بله اینم نکته سوم. نکته چهارم هم این که ایذایی که در اینجا مطرح شده ایذای قولی بوده و اما قاعده ایذا هم از قولی و فعلیه، ولی اینجا ایذای قولی بوده و در واقع ملامت و طعنه ای بوده که ابراز و اظهار می شده. میگه که یعذون النبی و یقولون هو اذن. عرض شود که بله، حالا نکته چهارم اینه که این اول اونو بگیم و به این وصلش کنیم به این نکته‌ای که عرض کردیم، این که این یقولون هو اذنون، این نکته چهارم اینه که یقولون هو اذنون، این مصداق ایذاء یا این یقولون هو اذنون یه چیزی غیر از ایذاء. ببینید منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذنون، ابتداعا ممکنه کسی بگه نه این دوتا این دو امر متباینن، ایذای اونها همونی بوده که نشسته بودن که طراحی میکردن که یک اقدامی نسبت به پیامبر بکنن، یقولون هو اذنون، بعد از این که فاش شد پیغمبر او را خواست، به او تذکر داد، بعد او قسم خورد که نه ما اهل این توطئه نیستیم، پیغمبرم فرمود خب باشه هیچ. بعد از این رفتن و گفتن که ایشون یه آدم ساده ایست. این پس اون یعزونه با یقولونه هو اوزنون دو چیزه. و عرض شود که دو چیزه بینشون اون وقت میشه تباین یا منوج. چجوری؟ این یک وجه احتماله، ممکنه کسی اینجوری بگه با این بیان که یقولونه هو اوزنون، ممکنه که این رو در خفا بگند و به حسب ظاهرم مثلا پیغمبرم مطلع نباشه، برای تو مجلس خودشون میگن پیغمبر اینجوریه. حالا فرض کنید یه رهبری که علم غیب نداره، بشینن در جایی او رو مسخره بکنن، که در عصر خود ما هم داریم دیگه، توی جلسه خصوصی خودشون میشینن مسخره میکنن. حالا البته اون جلسه خصوصی هم اونجا همیشه یه چیز غیبی وجود داره، خبرشو در میاره از جهات که، ولی حالا فرض بگیریم این خبرم بیرون نیاد، این خود این طعنه و مسخره نسبت به پیامبر، یا حالا من اونم رو بحث نکردم که اینجا الغای خصوصیت نسبت معصوم قطعا میشه، غیر پیغمبرم معصومین هم مثل پیغمبرن، حالا غیر معصوم از رهبران الهی اونم میشه یا نمیشه، اونم حالا دیگه بحث نکردیم. از شبت که بنابراین یک گناه اینه که طعنه و مسخره کردن پیامبره ولو در خفا باشه و پیغمبرم فرض بگیریم به حسب ظاهر مطلع هم نباشه. یکم ایزاه، ایزا به یه شکلی عرض شود که ممکنه کسی بگوید که با طرف متوجه بشه، ولی اگر یه آزاری برسونه که کاری بکنه که او چی نمیدونه اصلا، این ممکنه کسی بگه ایزا نیست. ولی از این یک احتماله، یک احتمال اینه که بگیم یعزونه با یقولونه هو اوزنون با توجه به اون واقعیت خارجی، این دو تا مسئله است و بین این دو ایزا و طعنه زدن به دیگری اون قسم منوجهه و ولذا اینا دو چیزن. این یک احتمال. اما احتمال دوم اینه که نه، یقولونه هو اوزنون اخص مطلقه و ذیل ایزاه، با این بیان که ایزا لازم نیست طرف خودش بفهمه یا مطلع باشه، همین که داره بالاخره شأن او رو میاره پایین ولی خودش نیست، این ایزاه. ایزا عنوانی نیست که متقوم به فهم و اطلاع دیگری باشه، ایزا اینه که در مال او، جان او، عرض او، آبروی او، شخصیت او رخنه ای ایجاد کرد ولو خود او متوجه نیست، شاید تا آخرم نفهمه که نشسته کسی در جایی آبرو رو برده، این ایزا شده، منتها مطلع نیست. اگر این نکته رو بپذیریم که ظاهرا همینطوره که ایز
تبادر
ایزا همون احساسه، ما همون تبادر رو میخوایم عوضش کنیم، این تبادر سطحیه، ابتداعاً به ذهن میاد که ایزا که میگیم یعنی طرف میفهمه، ولی یه دقتی که بکنید می‌بینید ایزا قوامش به این نیست که شخص مؤذا مطلع بشه، اگر مطلع نیست ولی واقعا مال اصلا مالشو برداشت، یا او بی‌حس بود دستشو قطع کرد، یا اینکه یک، حالا این بعد می‌فهمه بعدم نفهمه، بی‌حس بود اومد یک کلیه‌شو برداشت، خودش هم تا آخرم نفهمید، ولی واقعا ضرر زده بهش دیگه، رفت جراحی بکنه، تو جراحی یک اقدام خلافی انجام داد، این بنده خدا هم نفهمید، تا آخرم نفهمید، این ایزا شده دیگه. ایزا یعنی توجیه ضرر به شخصی، ایقاع ضرر به شخصی. از این جهت اگر این رو بپذیریم، البته در ایزا این دو احتماله، ولی احتمال دوم رو اگر بپذیریم اون وقت اون قصه مطلق میشه با اونی که اینجا داره. بنابراین یعزونه و یقولونه یا به رابط نسبتشون عرض شود که من وجه، در صورتی که در ایزا اطلاع شخص معزا را شرط بدانی، یا مطلق برابر این که در اونجا این شرط دانسته نشه، که اگر شرط دانسته نشود اون وقت این ایزاه. حالا در ایزا یه چیز دیگری هم غیر از این سوالی که دو احتمال در بابش بود وجود داره، اینا رو بعد بحث کرد در جای خودش، و اون اینه که در ایزا ناراحت شدن شخص هم شرط شرط نیست. گاهی طرف مسخرش میکنه، اونقدر لوده است و بیخیال و بیغیرت که اذیت هم نمیشه، یعنی بعدش هم نمیاد. ولی اینجوری آیا این ایزا هست یا نیست؟ یا اگر مالشو بدوزه ناراحت نمیشه، بیخیالی یا پولداری ناراحت نمیشه، وقت اینم ایزا صدق میکنه یا نه، اینم حالا با جای خودش بحث میکنیم. ولی متقوم به فهم و اطلاع قطعا نیست، از این جهته که یقولون هو اوزنون مصداقی از ایزاه. اوزنون
که این باشه دیگه جای برای ضرر نمیشه، ظاهر و اطلاق ایزا رو قدری بستی شد که دیگه ضرر خیلی.
نه حالا این سوال دوم من جواب ندادم، این سوال دوم میخواده جای خودش بس بده، ولی سوال اول جواب دادم و میگم ظاهرش اینه که لازم نیست طرف مطلع بشه، مطلع هم نشه فی عالم ثبوت ایزا کرده، ولی حالا خود طرف مطلع نشده، رفت عمل کرد، تو عمل اشتباه نه، اصلا عمدن اومد یه اقدامی کرد و اینم تا آخر متوجه نشد، واقعا بهش ضرر زده، ایزا کرده،
ضرر.
ایزا یعنی توجیه و ضرر. عرض شود که حالا شما روز اول اومدید کمی با ما را بیه داشت. این عرض شود که اینم از این مسئله، بنابراین یقولون هو اوزنون مصداقی از ایزاه. حالا ما این جمله ما ایزا نباشه هایچی. اینم یک مطلب که در این جا اومده، مطلب چهارم. بنابراین یقولون هو اوزن، خود این اقدام منافقان خودش ایزا و نبی بود، خود همین یقولون و بوزن. حالا اون نکته پنجم هم که اشاره کردیم عرض بکنیم، نکته پنجم هم اینه که اینجا یعدون نبی داشت، آیا این اختصاص به پیامبر داره یا القاء خصوصیت میشه شامل معصومین اعم از انبیا و اوصیا میشود، یا حتی القاء خصوصیت میشه احتمال سوم و نسبت به نائبان اونها شمول داره، این سه یا چهار نسبت به الغای خصوصیت میشه نسبت به هر مسلمان و مثلا اینجوری. اینا به نظر میاد از این چهار دائره احتمالی که وجود داره همون یک و دوه، اونی که میگه بشه بگیم بلهم عذاب علیم و گناه کبیر و با این شدت و عدت مال پیغمبره، و بر اساس اون انفسنا و انفسکم و ادلهی که حکومت را درست میکنه ائمه را جای اونها قرار میده، تعمیمش به ائمه بعید نیست و معصومین بعید نیست. اما این لحن و این شدت و حدت را بخواییم به غیر از معصوم تسری بدیم، این فیه تعملان، این خیلی نمیشه اطمینانی بهش پیدا کرد، مگر اینکه کسی بگه که این شدت و حدت بحث شخص پیامبر به عنوان معصوم نیست، بلکه به عنوان یک رهبره، و کاری که در برابر یک رهبر الهی انجام میدادن اون مستوجب این شدت و حدت بوده. اگر کسی این بگه این ملاک کار بوده و یه اطمینانی رو این پیدا بکنه، میتونه تنقیه منات در دایره سوم هم انجام بده، رهبران عادل هم بشن مشمول این. اون تا یه خورده این سخته دیگه، چون احتمال داره که اون ویژگی اسمت و پیامبری و اینها موجب این شدت در گناه و کبیره شدن با این شدت باشه، برضا اون الغای خصوصیت در دایره دو بعید نیست، اما دایره بعدی مقدار دشواره. اینم نکته پنجم. حالا میرسیم نکته ششم. نکته ششم هم این اوزنون هست، این هم در لغت گفته شده، علامه طباطبایی و دیگران هم دارن، مفردات هم داره، لغت داره، که اوزن معنای اولیه اون همون جارحه خاصه است، اون عضو خاصی است که با اون انسان با دیگران از طریق شنیدن و استماع مرتبط میشه. این معنای اوله. منتها عرض شود که یک معنای ثانویه، حالا یا حقیقی یا لااقل استعاری کنایه مجازی داره که استعمال میشه در سادگی و عرض شود که پذیرش همراه با سادگی نسبت به چیزهایی که گفته میشه، که اینجا طبعا مقصود های معنای دومه که یقولون هو اذنون، میخوان بگن که به عنوان یک مذمتی بیان میکردن و اون عبارت از سادگی پیامبر بود، اینکه ایشون ساده است، گوشیه، هر که هر چی بگه باور میکنه، که خب یه کسانی هم وجود دارن دیگه که آدم های ساده لو و ساده باورن، و این ساده لوی و ساده باوری هم با علم ربط نداره، کسی خیلی عالم مهمی هم هست ولی ساده لوه، تحت تأثیر قرار میگیره. بنابراین مقصود از اذن در اینجا همون پدیده ساده لوهیه، زود باوریه. این پدیده یه پدیده روانشناختیه، و به شکلی هم در همین تحقیقات روانشناسی هم وجود داره، یعنی تحقیقات و مقالات و چیزهایی هم تو روانشناسی راجع به این وجود داره که با بحث حسن ظن هم طبعا ارتباط داره. در مقابل اون سوء ظن، قبلا گفتیم که سوء ظن در حقیقت یه پدیده روانشناختی است که مراتب و درجات داره و روحش همون بدباوری و بدگمانی است، بدگمانی و بدباوری. در نقطه مقابلش میشه خوشباوری و زودباوری و ساده لوحی. این در نقطه مقابلشه که یه پدیده روانشناختیه و اون چه که اینها میخواستن بگن همه مفهوم اذنون که اینجا به کار رفته، یعنی ساده لوحی و زودباوری را به پیامبر نسبت میدادن به عنوان یه وصفی که واقعا مذمومه، کسی ساده لوح باشه، هر که هر چی میگه بپذیره، زود تحت تأثیر قرار بگیره، این امر طبعا مذمومی. بنابراین یک امری که واقعا عقلا و عقلا مذمومه مقصود از این اذنه. این معنای اذن در اینجا خود جارحه نیست، اون باورپذیری مواجهه سلم و آرام و سنجیدهی هم که تو اذن و خیرن بعد میگیم اونم نیست. این یک بین این دو تاسیه وصف مذمومیه، ساده لوحی و اینها. این هم نکته ششمی که در اینجا هست. عرض شود که نکته هفتم هم اینه که یه جلسه بعد فردا اینه.